116 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی مرگ یکی از بازداشت شدگان خیابان پاسداران را تایید کرد. صدها تن از کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در اهواز راهپیمایی کردند. و رئیس پلیس فتا میگوید حدود نیمی از جرایم فضای مجازی در تلگرام رخ می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مرگ یکی از بازداشت شدگان مربوط به حادثه درگیری دراویش و نیروهای امنیتی را تایید کرد و همزمان درباره اینکه فرد فوت شده درویش بوده یا خیر اظهار بی اطلاعی کرد. این خبر هنوز از سوی دراویش گنابادی تایید نشده است. پیشتر اخبار تایید نشده‌ای درباره مرگ چند تن از دراویش منتشر شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم از مرگ 3 مأمور نیروی انتظامی و یک بسیجی خبر داده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای ضرب و شتم بازداشت شدگان از سوی نیروهای امنیتی را اقدام متقابل پلیس در مواجهه با آنچه مقاومت دستگیر شدگان خواند توصیف کرده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، یکی از زنان دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران به نام لیلی نایب‌زاده در حالی که باردار بوده مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفته است. عکس ها و فیلم های منتشر شده از درگیری خیابان پاسداران حاکی از ضرب و شتم شدید دراویش بازداشت شده است. صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت معوقه مطالباتشان روز یکشنبه در اهواز راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای گروه ملی صنعتی فولاد ایران که متشکل از 5 کارخانه و دارای حدود 4000 کارگر است، قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری منصور آریا پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیاردی به بخش خصوصی واگذار شد. پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای مدت طولانی و حتی بیش از یک سال به گفته شماری از فعالان کارگری به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران در ایران تبدیل شده است. رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد بیش از 46% جرائم موجود در شبکه‌های اجتماعی در تلگرام رخ می‌دهد. کمال هادیانفر روز یکشنبه در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در ادامه اضافه کرد 20% از جرائم فضای مجازی در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت دیگر رخ می‌دهد. در پی بروز اعتراضات سراسری اخیر ضد حکومتی در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله تلگرام و اینستاگرام مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس پلیس ناجا در بخش دیگری از اظهاراتش از نبود کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام و وقوع کلاهبرداری‌های زیاد در این شبکه خبر داده است. و هیئت عالی‌رتبه از کره شمالی روز یکشنبه امروز برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی وارد کره جنوبی شد. کره جنوبی تلاش می‌کند از حضور کره شمالی در المپیک زمستانی در جهت کاهش تنش در شبه جزیره کره بهره ببرد. در حالی که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در جشن پایان المپیک زمستانی حضور دارد، احتمال می‌رود که هیئت کره شمالی در حاشیه مراسم اختتامیه با هیئت آمریکایی دیدار کند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در سخنانی از تلاش برای اسلامی کردن علوم در کشور انتقاد کرد و گفت به رغم منابع زیادی که در این زمینه صرف شده اما حاصلی به دست نیامده است. آقای روحانی همچنین سختگیری‌های بیجا درباره پژوهشگران و مشکوک بودن به استادان دانشگاه و دانشجویان را نادرست خواند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در جشنواره علمی خوارزمی از آنچه که تلاش برای اسلامی کردن علوم در ایران خواند انتقاد کرد و گفت که به رغم هزینه‌های زیاد در این زمینه اما حاصلی به دست نیامده است.
ادعای این بودن می‌خواستن ثابت کنن که تمام علوم اولش از اسلام بوده. هر علمی که پیدا می‌شد یک آیه یا یک روایتی رو پیدا می‌کردن، می‌گفتن ریشه‌اش اینجا بوده. و از اینجا این حرف درستی نیست.
آقای روحانی همچنین گفت که علم به ایدئولوژی وصل شدنی نیست و از تقسیم بندی علوم به اسلامی و غیر اسلامی نیز انتقاد کرد.
اینکه شما یک قرآن تو داشبورد ماشین بذارید که نمیشه ماشین اسلامی، که ماشین اتومبیل اتومبیل دیگه، اسلامی غیر اسلامی نداریم.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، مؤسساتی برای ایجاد علوم اسلامی تأسیس شده است که به نظر می‌رسد اشاره حسن روحانی نیز به همین مؤسسات باشد. رئیس جمهوری ایران نیز پیش از این از تلاش برای اسلامی سازی علوم در ایران به ویژه علوم انسانی انتقاد کرده بود. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از تدریس علوم انسانی غربی انتقاد کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا سخنان حسن روحانی را از آن به شکست یکی از مهمترین سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
اینکه چرا آقای روحانی در این زمان و به این شکل به جای رسیده که شکست سیاست‌های اسلامی کردن علوم و علوم انسانی رو رد می‌کنه، محتاج کمی برگشت به گذشته است، برگشت به دهه 60 که زیل سلطه گفتار ایدئولوژیک و تصور اینکه همه چیز رو میشه تغییر داد، میشه هندسه اسلامی داشت، دوچرخه اسلامی ساخت، براش بودجه گذاشتن، حمایت اجتماعی و سیاسی گرفتن و سالها ادامه پیدا کرده. هم اون گفتار به کناری رفته و بنابراین امکان نگاه کردن دیگری برای آدم ها من جمله مقامات رسمی و از جمله آقای رئیس جمهور فراهم شده، شاید این خودش در تغییر این نگرش مفید باشه. علاوه بر این، وقتی آدم ها دست به کار میشن و میخوان اون نظریات رو به صورت عملی در بیارن، تازه متوجه میشن که خیلی از اون چیزهایی که به نظر جالب و ایدئال میاد در عمل امکان پذیر نیست. و الان که خودشون در مصدر دولت و میبینه که برای همچین چیزهایی باید از یه بودجه فقیرانه پول خرج کنه، بیشتر دستش میاد که چگونه است اوضاع. و به علاوه ممکنه این هم در نظر گرفته بشه که آقای روحانی مایل هست که چهره جدید و نوجویی از خودش ارائه بده و در پناه این چهره جدید به دنبال کسب موقعیت‌های سیاسی دیگری باشه.
حسن روحانی روز شنبه علاوه بر انتقاد از اسلامی‌سازی علوم در ایران، از برخوردهای امنیتی با دانشگاهیان و پژوهشگران کشور انتقاد کرد و مشکوک بودن به اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها را کاری نادرست خواند.
یه دانشمند ما میخواد بره توی سمینار، قبلش یه جور باش حرف بزنیم، بعدش یه جور باش حرف بزنیم. شما چی گفتی؟ او از چی پرسید؟ این حرف نادرسته که ما به اساتیدمون، به پژوهشگرانمون مشکوک باشیم همیشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که بازداشت چند تن از فعالان محیط زیست در هفته‌های اخیر و همچنین مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه محیط زیست، در زندان به شدت خبرساز شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، در ارزیابی این بخش از سخنان حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
یه نکته مهم در مورد دوران آقای روحانی این هستش که تمام راه‌هایی که میتونست به منجر تقویت بنیه پژوهشی و تبادلات علمی جهانی ایران بشه مسدود شده. یعنی برخی از پژوهشگرانی که به ایران بازگشتند، مثل آقای سید امامی، در زندان گفتن خودکشی کرده، یا یک مقام عالی دولتی مثل آقای مدنی دوچار درد سر شد. برخی از هیئت‌های دانشگاهی که رفتن ایران تبادلات دانشگاهی می‌خواستن انجام بدن، مرتبط شدن به ارتباط با سازمان جاسوسی آمریکا و برخی از کنفرانس‌ها هستن در ایران لغو شد و کلاً ارتباط‌های علمی به عنوان یک مقدمه بحث‌های جاسوسی در ایران بهش نگاه شد. و این شک برانگیزی دائم چهره‌های مخالف دولت باعث شد که یک بخشی از اون وعده‌های دولت روحانی در زمینه بازگشت ایرانیان از خارج از کشور یا تقویت تعامل علمی با جهان با یه وقفه جدی روبرو بشه. علاوه بر این، ما می‌بینیم که به بهانه دو تابعیتی هم برخی از افراد قربانی شدن یا در یک ماجراهای مانند آقای احمدرضا جلالی، یک پژوهشگر دو تابعیتی دیگه که متهم شد دوباره به جاسوسی و الان محکوم به اعدام شده. این مجموعه رخدادها رو میشه گفتش که ریشه اعتراض آقای روحانی هستش، ولی اون چیزی که مشخص خصصش در میدان عمل به خاطر سیطره شورای عالی انقلاب فرهنگ، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بر این حوزه دولت کار چندانی جز همین اعتراض و گلایه از دستش بر نمیاد.
در سالهای اخیر همچنین گروه دیگری از پژوهشگران دو تابعیتی که به ایران سفر کرده اند از سوی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با اتهام جاسوسی و براندازی نرم روبرو شده اند. از جمله این افراد میتوان به ژیاو وانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار، نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نزار زکا، شهروند آمریکایی لبنانی تبار اشاره کرد که متهمند در پوشش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی به جاسوسی از نهادهای خاصی در ایران پرداختند. این افراد اتهامات وارده به خود را رد کردند.
رضا جمالی گزارش میداد، اما خبرها و گزارش‌های ما با دیدگاه‌های شماست که کامل میشه. ممنون که با ما تماس میگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون میذارید. با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221112 و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای روحانی همچین چیز عجیبی نگفته بعد از 40 سال. اینم پروژه روشنفکری جدیده. من فقط نگاه میکنم، تجزیه تحلیل میکنم، میگم فهمیدن دیگه قضیه تمومه، بهتره یه جورایی باشیم. هنوز خب یه چیزایی که نگفتیم که حالا بعد از 40 سال بگیم دیگه بابا، خدا همینه همین.
علی خامنه‌ای با گردن کج در مقابل دوربین و 80 میلیون ایرانی اومده عجز و لابه میکنه و میگه اشتباهاتی بوده. آقای علی خامنه‌ای، شما که آگاهی چه کردی به جز این که به مجتبی پسرت راه و جای بیشتری دادی برای دزدی؟ مردم رو تو گور خوابوندین، دانشمنداتون رو کشتین، مغزهاتون رو فراری دادین، لبنان رو آباد کردین، سوریه رو ویران کردین، یمن رو دارین به ویرانی میکشین و اون مملکت رو به نابودی. اشتباه کردین، تقاص باید پس بدین.
18 سالم بود وقتی که انقلاب شد. آخوند خیلی دیده بودم، به خصوص که ما در ماه محرم در منزلمون عزاداری داشتیم. آخوندا می اومدن از اقصا نقاط، ولی همه شون رو منبر که می رفتند از الرحمن الرحیم حرف می زدند. ما نگو اینا یه قاسم و جبارین هم پشت خوابوندند برای روز مبادا که آقای خمینی که وارد شد صورت قاسم و جبارین خدا رو به ما نشون داد، و الا ما غلط می کردیم که به جمهوری اسلامی آری بگیم وقتی که خداشون قاسم و جبارینه و ارحم الرحیم فقط برای منبر پنج تومنی بود.
هر موقع نگاه یک که برنامه سیاسی رو پخش میکنه اون نفر میارن، یه نفر مثل آقای خرازی که از نظام و دستاوردهای انقلاب تعریف میکنه، نفر بعدی که مثلا مخالف حکومت بیچاره جوری حرف میزنه که بعد از برنامه او رو دستگیر نکنن. به این نمیگن برنامه سیاسی، به این میگن شو سیاسی. واقعا این پول ملت رو خرج این شوهای سیاسی نکنید.
سخنان جدید آقای روحانی از چهره دیگرشون داره میاد، ولی مردم ایران اگر شما ریشتونم بتراشید، عمامه سرتونم بردارین، قسم هم بخورین باورتون نمی کنن. بنابراین از این فرمایشات مردم پسندانه و منطقی و غیر آخوندی و غیر قرآنی نفرمایید، چون هیچ کس دیگه به هیچ وجه شماها رو باور نداره. فقط باید برید و بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد رضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با وجود آمادگی برای برخورد با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران باید شرایط اون فراهم بشه. اون گفته مقامات قضایی گفتن که برای برخورد با محمود احمدی نژاد آمادگی وجود داره و به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده، ولی شرایط برخورد باید فراهم بشه. اگه می‌خواید در مورد این خبر بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.